پله پله تا ملکوت. یا حمید و یا مجید، ای ستوده، ای بزرگوار، ما را دریاب. به نام تو آغاز می کنم که اگر به تو تکیه کنم تو مرا کفایت می کنی. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان صمیمی، سلام. سلام به همه شما که همواره در طواف عشقید و از صمیم جان محبوب و معبود یکتا رو ستایش می کنید. محبوب و معبودی که زمین و زمان و آسمان همه در تسبیح اویند، اگر خوب ببینیم و خوب بشنویم. الله الله لا اله الا الله، در خدمت شما هستیم با برنامه پله پله تا ملکوت از رادیو اقتصاد. صدای ما رو در این دقایق بیقرار در آستانه اذان ظهر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. ممنونم از اینکه با ما هستید.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله 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 سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران و سروران عزیز که دوستدار مسجد هستند و میخوان انشاءالله در حوزه اقتصاد و مسجد بیشتر بدانند و بیشتر عمل کنند. آقای رمضانی جلسه قبلی برای ما موضوع اقتصاد رو، ابعادش رو و تعاریفش یا رویکردهاش رو فرمودید. اینکه اقتصاد به معنی تدبیر منزل، اینکه اقتصاد به معنی تقدیر کردن هر فرد برای زندگی خودش و خانواده خودش هست رو متوجه شدیم. بعد دوم رو فرمودید که اقتصاد رو در یک چرخه تولید توزیع مصرف می‌بینند و تکمیلش کردید، گفتید این چرخه رو کامل کنیم، تخصیص تولید توزیع مصرف و بازیافت. دلمون می‌خواد هم از این بعد و هم بعد سوم بیشتر برامون توضیح بدید که فرمودید اقتصاد رو علم انتخاب بدونیم. خب اگر اقتصاد علم انتخاب است، یعنی که یک چیزایی رو به دست میاریم، یک چیزهایی رو از دست میدیم، این نمود عینیش توی مسجد چگونه خواهد شد؟ اگر این بُعد رو بیشتر بفرمایید ما وارد مثال‌های مسجدی خواهیم شد. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سه نوع نگاه به حوزه اقتصاد وجود داره. یکی حوزه تدبیر منزل هست که نیازهای اولیه مثل خوراک، پوشاک، مسکن و تدبیر اینها و اینکه اینها رو چگونه هر فردی برای خود و خانوادش تهیه بکنه و آماده بکنه و مخصوصا وقتی که تحولات و نوسانات اقتصادی رو هر کدوم از این موارد اثر میذاره، ما باید چگونه زندگیمون رو تدبیر کنیم که بتونیم به یک مسیری ادامه بدیم که بیشتر بهش خواهیم پرداخت. قسمت دوم هم عرض کردیم که معمولا وقتی از اقتصاد صحبت میشه به چرخه اقتصادی تولید توزیع مصرف معمولا اشاره میشه و مباحث ذیل اون هست، اما در این قسمت تلاشمون بر این است که مقدار اقتصاد رو به صورت تفصیلی تر بهش بپردازیم. ببینید، در تعریف جدیدتر و علمی تری که از بحث اقتصاد میشه، اقتصاد رو به مثابه علم انتخاب و تصمیم گیری مطرح میکنه، به این معنا که شما هر تصمیمی بگیرید حکم یک انتخاب رو داره و به واسطه هر تصمیم چیزی رو به دست میارید و احیانا چیزهایی رو از دست خواهید داد. در علم اقتصاد یا در زاویه نگاه اقتصاد، اون چیزایی که از دست میدید رو اسمشو میذارن هزینه فرصت از دست رفته. یعنی شما در هر اقدامی، هر فعالیتی، هر اتفاقی یک هزینه‌ای برای شما داره، چون اون اتفاقی یا اون فعالیت یک گونه‌ای از تصمیم هست و شما به واسطه اتخاذ اون تصمیم هزینه‌هایی رو متحمل شدید. یکی از بزرگترین هزینه‌هایی که ما داریم انجام میدیم زمان هست. هر کاری رو که انجام بدیم یه بخشی از زمان ما رو میگیره و ما زمان رو براش هزینه کردیم، لذا نمیتونیم عمل، فعالیت، کار و تصمیمی رو تصور کنیم که از حوزه انتخاب جدا باشه. هر عمل و کاری که ما انجام میدیم یک گونه ای از انتخابه. خب حالا ما در انتخابهای خودمون برای این که بدونیم چگونه انتخاب کردیم، آیا هزینه‌ای که کردیم به اندازه اون آورده‌ای که برامون داشته بوده یا خیر، یکی از ابزارهامون اندازه‌گیری کمیه. مثلا من اینجا نشستم دارم با شما صحبت میکنم، تو همین زمان میتونستم 3 تا کار دیگر رو انجام بدم و یکی از کارهایی که من میتونم انجام بدم که آیا اون کارهایی که من گذاشتم کنار و الان انجامش ندادم و اینجا نشستم دارم صحبت میکنم، چقدر برای من میتونست آورده مالی داشته باشه یا هزینه هایی رو کم بکنه و در مقایسه با این انتخابی کردم چگونه هست. یا فرض بفرمایید شما هر انتخابی که بکنید، هر خواسته ای رو که مطرح کنید، هر کاری رو که مد نظرتون قرار بدید، یک هزینه ای داره. شما مثلا میرید خرید، یه مقدار هزینه اون چیزی که باید میخرید رو باید پرداخت بکنید. این یه بخشی از هزینه هست. وقتی که میذارید برای اون خرید یه بخشی هست. کالایی رو که خریداری میکنید یک آورده ای برای شخص شما داره و اگر تولید داخل باشه یک آورده ای برای جامعه و اگر تولید خارجی باشه یک آورده ای برای جوامع دیگر. پس شما اینجا هم دارید یک سری هزینه ها رو انجام میدید. یا هر فعالیت اقتصادی، شما شغلی دارید، میرید سر کار، کاری انجام میدید، شما تولیدی انجام میدید، برای این تولید باید هزینه ای انجام بدید تا بتونید تولید کنید و بفروشید و یه ما به ازایی برای شما به عنوان سود یا درآمد خواهد داشت. لذا ما انتخاب و کاری رو نمیتونیم تصور کنیم که توی اون هزینه نکنیم. شما در حوزه صندوق قرض الحسنه دارید از زاویه اقتصاد به مسابه معیشت دارید به افرادی میپردازید که در معیشت خودشون دچار مشکل شدن و میخواید یه سری از گره‌های معیشتیشون رو باز کنید. میاد یک فکری میکنه، از یک راهکاری استفاده میکنید تحت عنوان صندوق قرض الحسنه و احیانا فکر میکنید که این فرد با گرفتن وام مسئله معیشتیش حل میشه، با گرفتن قرض مسئله معیشتیش حل میشه. لذا شما قبلتر از اینکه به این فعالیت بپردازید اول یه فکر اقتصادی داشتید، تحلیل کردید که معیشت این فرد در گروه دریافت وامه و اومدید برای این یک راهکاری رو در نظر گرفتید. و سوالی که مثلا من اینجا مطرح میکنم اینه که آیا اون خانواده رو یا اون کسی که میخواد بهش کمک کنید بررسی کردید که لزوما الان نیازمند گرفتن قرض هست یا خیر؟ یک تحلیل اقتصادیه. هر زمانی که تشکیل صندوق قرض الحسنه یک فعالیت اقتصادیه مثل خیلی از فعالیت‌های اقتصادی دیگه، اما همین تشکیل صندوق قرض الحسنه و اعطای قرض به افراد، حالا یا پرداخت وام به افراد، ذیل یکی از چرخه‌های مراحل پنجگانه اقتصاد تحت عنوان تخصیص منابع جای میگیره. یعنی شما در مرحله تخصیص منابع از یکی از راهکارها که صندوق قرض الحسنه بوده خواستید استفاده کنید، شاید از چند راهکار دیگه هم میتونستید استفاده کنید و شما حتما احتمالاً پاسخهای به این موضوع داشتید، ولی به نظر من هنوز به الگوی مصرف اون فرد نپرداختید، هنوز به نظام توزیع نپرداختید، هنوز به توان تولید و درآمدزاییش نپرداختید و اومدید فقط صرفاً یکی از قسمت‌های عرصه اقتصاد و که صندوق قرض‌الحسنه رو بوده به عنوان راهکار در نظر گرفته شروع کرد فعالیت کردن.
پس می‌فرمایید که این ناقصه و باید ابعاد دقیق‌ترش و کامل‌ترش بررسی بشه. خیلی متشکر از حضورتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سبحان الله.
قرآن دوستان فقط یک کتاب نیست، یک معجزه است و معجزه اون اینه که نسخه ای از سعادت و خوشبختی برای بشر میپیچه که گرد زمان به خودش نمیگیره و هر انسانی به قدر ظرف وجودی خودش میتونه از اقیانوس بی انتهای قرآن بهره مند بشه. در این لحظات عزیز و معنوی خدمتون عرض میکنم که گوشه جان میسپاریم به تلاوت سوره حمد و آیات یکم و دوم از سوره مبارکه بقره که توسط استاد محمد صدیق منشاوی تقدیم حضورتون میشه. باشه که همه جرعه ای ناب بنوشیم از دریای بیکران قرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا
هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد غفاری. قبول باشه انشاءالله عبادت ها و نماز های خالصانه همه شما دوستان عزیز. خوشا به حالتون که حالا با خوندن نماز کلید بهشت رو در دست دارید، همونطور که در حدیث 1588 از نهج الفصاحه میخونیم که از صلات مفتاح و جنه، نماز کلید بهشته.
لا إله إلا الله. حق مسجد باید ادا بشود. از قبل از وقت شروع نماز انسان برود مسجد، آماده بشه، با طمأنینه، با سکون نفس آماده نماز بشود، نماز رو با کیفیت خوب بخونه. بعد اگر برنامه‌ای دارد، برنامه حرف زدنی، برگرده طرف مردم، با مردم حرف بزنه، برای مردم تبیین بکنه. برنامه‌های گوناگونی که در مساجد به حمدالله شماها دارید، زمان ما اون زمانی که بنده مثلا در مشهد امامت جماعت میکردم و مسجد میرفتم، خیلی کارها معمول نبود، بلد نبودند یا بلد نبودیم این کارا رو. هر کاری میکردیم نو به حساب میامد. امروز به حمدالله این کارا رایجه. اینی که بین دو نماز یا بعد از نماز امام جماعت بیسته یا بره روی منبر با مردم حرف بزند، یا اینی که مثلا فرض کنید تخت سیاه تو مسجد ببرن حدیث بنویسن برای مردم تبیین بکنند، یا بنشینن با جوانهای مسجد حلقه معرفتی تشکیل بدن تبیین کنن، سوالاتشون رو بشنون، این کارا حالا اونطور که انسان احساس میکنه از گزارش ها و از حرف ها رایجه. اون زمان رایج نبود. اون زمان عمدتاً ائمه جماعت به این اکتفا میکردن که برون نماز رو بخونن و بیان بیرون از مسجد، یعنی حالا یک دو تا مسئله شرعی هم جواب بدن، سوال بشه نشه، بیش از این نبود. امروز به حمدالله نه، امروز خب این چیزها رایج است و باید کیفیت داد، باید روز به روز این رو کیفیت داد.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء